جلسة شهر في كل اجتماع.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين القضاة المهديين. قبل از اینکه این موقف رو که روششناسی مطالعه و بررسی در فقه بررسی فقهی و اجتهادی در فقه اجتماع باشه رو پشت سر بگذاریم، به دو مطلب اساسی دیگه توجه رو جلب کنم و بعد انشاءالله ورود در بحث رو پیدا کنم. مطلب اول، موضوع شناسی در فقه الاجتماع است. موضوع شناسی در فقه الاجتماع دو نکته رو نسبت به اون ارائه میکنم. یکی تعریف موضوع شناسی هست. ما در فقه الاجتماع وقتی موضوع شناسی میکنیم، این موضوع شناسی چه تعریفی داره؟ طبعا خواهید گفت حالا این چه فایده‌ای داره ما تعریف موضوع شناسی رو ارائه کنیم؟ نه، خیلی فایده داره، به دلیل اینکه ما در حقیقت میخواهیم بر اساس علم الاجتماع و با تکیه بر علم الاجتماع فقه الاجتماع رو بسازیم. از حیث موضوعی طبیعتاً توجه به تعریف موضوع شناسی ضروری و لازم است. تعریف موضوع شناسی اینه: ساختن و شناختن موضوع با عمل تجمیع و تحلیل حیثیت‌های سگانه که قبلا بیان شد، حیثیت تخصصی موضوع، حیثیت موضوعی موضوع و حیثیت فقهی موضوع داخل پرانتز، توسط فقیه آشنا به علم الاجتماع. ساختن و شناختن موضوع با عمل تجمیع و تحلیل حیثیت‌های ثلاث یا سگانه توسط فقیه آشنا به علم الاجتماع. ساختن و شناختن یعنی اینکه ما صرفا موضوع رو نمیشناسیم، بلکه موضوع رو میسازیم. در فقه الاجتماع باید موضوع رو بسازیم. این مثل موضوعات در یک وضعیت عادی که موضوع در عرف هست، شما فقط اون رو میشناسید، شناسایی میکنید و ماهیتش رو میشناسید. اینجا نه، در فقه الاجتماع یک فعالیت بیشتری و فعالیت دیگری که مهم است غیر از شناختن باید انجام بگیر، اون ساختن هست. ساختن و شناختن با همان، ولی به هر حال می سازید موضوع را و می شناسید ماهیت اون رو بر اساس علم الاجتماع. با عمل تجمیع و تحلیل، تجمیع و تحلیل یعنی شما باید سه تا حیثیت رو که قبلا عرض کردم، این سه تا حیثیت رو باید تجمیع کنید، کنار هم بگذارید و یک رفت و برگشتی رو فیما بین اینها به انجام برسونید که دیگه وارد توضیح نمیشم چون بند کافی در چی؟
ساختن موضوع.
بله،
نوعا میگن موضوع شناسی کار ورده آقایی اینجا محبل به عرف نمیشه، یعنی کار تقریب ساختن موضوع هم مثلا باید نیست افتا و ادار حکم به جور استنباد.
نه دیگه اینجا ببینید، همیشه مصدر یک موضوع سه چیز است: یک شرع است در موضوعات مخترعه، دو عرف است در موضوعات عرفی، سه تخصص است در موضوعات مأخوذ از دانش یا عرفی نیست. که ممکن است در همه این مراحل به مصدر دیگر هم مراجعه شود در مواردی و نسبت به ابعادی. مثلا شما در ارتباط با موضوع مخترع اگرچه به شرع مراجعه میکنید، اما اگر یک لغتی واژه‌ای در ارتباط با عنصری از عناصر اون موضوع مخترع مثل صلات آمده باشه، اون لغت رو از عرف استفاده میکنید. پس یه استفاده های گاه بیگاهی موردی و مقطعی انجام، یا مثلا در موضوع عرفی گاهی به شرح هم مراجعه میکنید، چون شرح میاد یک چارچوبی گاهی احیانا میدهد، موضوع عرفی است کاری نداره، ولی یه دخالت هایی میکنه، یک تهدیدی و چارچوبی رو میده. مثلا به یه موضوع عرفی تمام گاهی شارع دخالت هایی میکنه احیانا. و در قسم سوم هم که موضوع شناسی نسبت به موضوعات مأخوذه از یک دانش هستی که به عرف ربط نداره، به شرع مرتبط نیست، بلکه به دانش مراجعه میکنید تا ماهیتش رو بشناسید، اگرچه گاهی اون موضوع چون یک جنبه عرفی داره، مثل جایگاه، ممکن است در ابعادی و نسبت به ابعادی به عرف هم مراجعه بشه، ولی بالاصاله و به صورت اولی و ابتدایی و ذاتی مرجع شما برای شناخت این موضوع علم الاجتماع است، یا فقه الاقتصاد، یا اقتصاد است، علم الاقتصاد است، و یا علوم دیگری در ارتباط با موضوعات مرتبط به اونها. ما اینجا عمل تجمیع و تحلیل حیثیت‌های سگانه رو انجام می‌دیم که قبلا توضیح دادیم، توسط فقیه، نه توسط هر کسی، توسط فقیه باید انجام می‌گیرد. فقیه باید موضوع رو بشناسد، به صورت آزاد که نمیشه موضوع، فقیه به دلیل اینکه آشناس به حیثیت‌های فقهی میره و موضوع رو میشناسد، منتها نه هر فقیهی، فقیهی که آشنایی به علم الاجتماع باشه، چون باید از اونجا تخصص رو، ماهیت موضوع رو بگیره، یک چشم به فقه داشته باشه، یک چشم به اون دانش داشته باشد. این تعریف موضوع شناسی است به نظر من. در
استاد فقط یه حس فقاهت اینجا داره، یه حس استنباط خود رو اینجا داره، به یک حس در واقع حالا متخصص در واقع نسبت به اون بحث موضوع اجتماعی.
حتی میدونید موضوع
یه حس عرف میره تو دایره عرف متخصص، این عرف خاص
این عرف خاص که میگن، این عرف دیگه اصطلاحاتش که ساخته شده است. اون عرفی که گفته میشه عرف خاص غیر از این عرف خاصه. مثلا فرض کنید درهم و دینار یه تعریف خاصی داشته است عند اهل المدینه، تختلف مثلا مصداقا از تعریفش در یک شهر نسبت به مردم شهر دیگری. میگه اینجا اگر نس وارد شده در فضای اون عرف خاص، برو سراغ عرف خاص. اینجا اصلا دانش است، بحث عرف نیست. ممکن است حالا ما اصطلاحاتمون رو توسعه بدیم، عرف خاص رو شامل مثلا عرف علمی هم بدانیم، ولی باید بدانیم که اینجا مقصود به عموم مردمی که دارن تعایش میکنن و زندگی میکنن و مفهومی رو برساختن و لغت میره سراغ اون نیست، اینجا دانش هست. حالا بشود اسمش هم میده عرف علمی مثلا، این دیگه تغییر، یعنی اصطلاح هست در واقع که شما میسازید یا توسعه میدهید. پس این تعریف موضوع شناسی است. بحث دوم یا نکته دومی که پیرامون موضوع شناسی در فقه الاجتماع ارائه میشود، روند موضوع شناسی و مراحل آن هست. موضوع شناسی در یک رشته فقهی تخصصی مثل فقه الاجتماع چه روندی دارد، چه مراحلی دارد؟ چند مرحله وجود داره که روند رو نشون میده. الف، فعال کردن حیثیت موضوعی از طریق تکثیر افعال متصور برای مکلف، داخل پرانتز فرد مکلف یا جامعه مکلف فرق نمی کنه، بر اساس موضوعات و مسائل علم الاجتماع. فعال کردن حیثیت موضوعی از طریق تکثیر افعال متصور بر اساس موضوعات و مسائل علم الاجتماع. ببینید، ما قبل از هر چیز وقتی میخوایم موضوع شناسی بکنیم، یک مرحله ابتدایی داره که مما لا محاله هست، مما لا محیص عنه هستش. واره این هست که شما باید به سراغ اون موضوع مطروح در علم الاجتماع بروید. مثلا همین نقش، همین نقش مثلا یه موضوع است، یا منزلت، هر موضوع دیگری، به سراغ اون برید. حالا یا موضوع یا گزاره علم الاجتماعی به ما هم دید میده، یک مسئله فرق میکنه بر اساس موضوعات یا مسائل علم الاجتماع، به سراغ اون برید و بعد پیرامون اون افعالی رو برای مکلف لحاظ کنید و استقصا کنید و تکثیر کنید. لذا مرحله اول تکثیر افعال است. فعل مثلا همین نقش رو، ایجاد نقش، ایجاد زمینه‌های منتهی به نقش، نمی‌دونم تضعیف نقش گروه‌های ذی‌نفوذ در جامعه دیگه. شما یک اموری که از سنخ فعل است، چون فقه با فعل سر کار داره، افعالی رو تکثیر کنید. یعنی این مرحله هر چه تکثیرتان بیشتر، توفیقتان برای برساختن موضوعات در فقه الاجتماع بیشتر، اسلوب تکثیر الاحتمالات، تکثیر الافعال المحتمله یا الافعال دیگه، حالا محتمله هم نمیخواد. این یک کار خیلی روند راحتی است. اول شما تکثیر کنید، به رجوع به حیثیت تخصصی، به حیثیت تخصصی جهت دریافت ماهیت موضوع از خاصگاه توجه به حساسیت‌های فقهی، رجوع به دانش تخصصی جهت دانش تخصصی علم الاجتماع، طبعا دیگه چون بحثمون فقه الاجتماع است، جهت دریافت ماهیت موضوع از خواستگاه توجه به حساسیت‌ها و اطلاعات فقهی، از خواستگاه توجه به حساسیت‌ها و اطلاعات فقهی. خب این امر روشنی است. شما در مرحله بعد این افعالی رو که بر ساختید و در مقابلتون نهادید، یک لیستی از افعال ساختید، باید ماهیت اینها رو نه بر اساس نگاه دیمی خودتون و سلیقگی خودتون و یا به اینجا و اونجا زدنها و رفتنها، نه، باید به همون علم مراجعه بکنید، ماهیت اون موضوع رو یا موضوعات برساخته شده رو، و البته با داشتن یک چشمی به حساسیت‌های فقهی و مناط‌های فقهی باید داشته باشید و اون ماهیت رو بگیرید، دریافت بکنید. جیم که مرحله آخر هست در موضوع شناسی در فقه الاجتماع، نهایی سازی موضوع. موضوع تا این مرحله به صورت مظنه‌ای بوده است، به صورت احتمالی و اولی و ابتدایی بوده. از این پس به بعد کار نهایی سازی موضوع و به آخر و به پایان آوردن وضعیت موضوع انجام می‌گیرد. این نهایی سازی موضوع چیست و چگونه انجام می‌گیره؟ جواب: از رهگذر رجوع به فقه، کم و حیثیت فقهی رو شکل می‌ده، از رهگذر رجوع به فقه و با استفاده از ابزار تفکیک یا تجمیع یا تثبیت شقوق. ببینید، ما وقتی که مراجعه میکنیم به اون دانش تخصصی، شقوقی ممکن است در مقابل ما قرار بگیرن. این شقوق ماهیتشون رو بر اساس مراجعه به دانش تخصصی تا حدودی به دست آورده ایم، یا حتی ممکن است به شکل نهایی هم به دست آورده باشیم، ولی از این به بعد شما آیا این شقوق رو از نظر فقهی واقعا کلون منها موضوع علی حده، یا این که نه اینها ممکنه دوتاشون در اون دانش دوتا باشن، در اینجا که میان یکی بشون، یا چند تاشون یکی بشون، یا یکی در اونجا تشقیق بشه شقوق بیشتری پیدا کنه. مثالی که میتونم بزنم، فلبسل در دانش و حقوق اسم تجاری، علامت تجاری، علامت گواهی، این چه تا رو میبینیم. خب در حقوق واقعا لکلن حدوده و لکلن کیانه، اینا جدا جدا بحث میشه، قوانینشون هم متفاوت هست در موارد زیادی با هم، ولی آیا وقتی که در فقه بحث میکنیم ننظر الى کل شق من هذه الشقوق به صورت علی حده، یا اینکه نه ما اینها رو در حقیقت یک موضوع واحد میبینیم؟ این مهمه. ممکن است شما هر کدام رو فتوای جداگانه بهش بدید، اما نظرت شما نظرتون وحدویه، یه نگاه یکی سازی، چون ببینید اینا یه منات ذیل یه منات جا میگیرن. حالا بگذاریم که الان اصلا چون به دانشم مراجعه نمیشود، وقتی گفتیم میشه مالکیت فکری، همه یه نمیرم ادبی و صنعتی و هنری و همه اینا رو همه یکی میگیرن، یه فتوا میدن، و اینا درست است، اینا هر کدوم یک ماهیتی داره، یه وضعیتی داره. در واقع عدم مراجعه به دانش باعث میشه که ما مجموعه ها و شقوق رو، با اینکه اینا ان الله وضع لكل شيء حدا، اینی که در دین ما هم آمده است، اینو نادیده میگیریم و به نوعی قیاس دچار میشیم، همه مجموعه رو یک پارچه با یه چوب میرانیم. درست است، ولی اگر به دانش مراجعه کردید و از توی دیگر به توجه هم به منادهای شرعی و حساسیت‌های فقهی داشتید، ممکن است چند شق مطرح در اون دانش ذیل یک موضوع جای بگیرد. ممکن است نه تثبیت بشود همون شقوقی که اونجا هست، شما اینجا رو این شقوق بودن اینها را تثبیت بکنید، ممکن هم هست نه شما حتی یک شق مطرح در اون دانش مبدأ که تخصصی اینجا که میاد تفکیک بشه، چون یه اطلاعاتی از اونجا گرفتید که برای اونا اینا یکیست، ولی برای شما فقیه ممکن است تجزیه بشه، یه عنصری کم و زیاد میشه دوتا. یعنی باید توجه داشت که با استفاده از ابزار تفکیک یا تجمیع یا تثبیت شقوق، گاهی تفکیک میکنید، یعنی اونجا یکی شما تفکیک میکنید، گاهی اونجا دو تاست یا چند تاست تجمیع میکنید، گاهی هم نه تثبیت میکنید، همونی که اونجا هست شما اینو تثبیت میکنید. بعد توجه به این مسئله داشته باشید تا موضوع شناسی شکل بگیره. اگه موضوع شناسی شکل نگیره، شما گام اول فقهتون معیوب است. اشکال بسیاری از نگاه های فقهی به مسائل مستحدثه این است که این مسائل مستحدثه از خواستگاه دانش ها برخواسته است و ما بدون اعتنا و توجه به این دانش ها میاییم یک حدود فرضی تقدیری نوعاً، تقدیری یعنی اگر چنین چنان، اگر چنان چنین، یک نگاه فرضی همه رو تحت یک عنوان میاریم، یک فتوایی یا حکمی رو میدیم. این غلط است، نادرست است. میباید ما به دانش مراجعه بکنیم، یا تفکیک بکنیم، یا تجمیع بکنیم، یا تثبیت بکنیم. این باید در موضوع شناسی انجام بدید، چون موضوع شناسی مرحله حساس و مهم نیست که لبختل عمل و التعرف علی الموضوع و انتم ستواجهون اختلالات فی فقهکم و فی استنباطاتکم و ستضطرب استنباطاتکم. این باید بهش توجه داشت. خب پس من دو تا نکته رو راجع به موضوع شناسی عرضه کردم، یکی تعریف موضوع شناسی بود، یکی هم روند موضوع شناسی و مراحلی که در این روند باید بهش توجه داشت، این رو بیان کردم. خب گفتم که دو تا مطلب رو ارائه میکنم، یکی موضوع شناسی است، راجع به موضوع شناسی است که دو تا مطلب در ذیل داشت، و دیگری هم روند حکم شناسی و مراحل آن هست. خب طبیعتاً ممکنه تصور کند کسی که این دیگه نیازی به توضیح نداره، که ما که در همه استنباطاتمون اون شیوه و روشی که داریم همون رو به کار میگیریم. شیوه و روشمون این است که مراجعه میکنیم به مصدر، فرض کنید کتاب، سنت، با تکیه بر اقوالی که حول موضوع شکل گرفته است، با تکیه بر تعاملی که بین مصدرن و مصدرن هست، مثلا سنت با کتاب، اجماع و کتاب و سنت، اینا رو در تعامل قرار میدید دیگه، با تکیه بر قواعد اصولی، با تکیه بر قواعد فقهی و رجالی، و این شیوه واحدی است که اینجا ما تا مرحله موضوع شناسی به دانش مراجعه میکنیم، حیثیت دانشی و تخصصی رو ملحوظ و منظور میداریم. از این به بعد دیگه چرا؟ از این به بعد دیگه با همون روندی که اونجا هست، چون موضوع شناختید، میرید استنباط میکنید. لعل قائلا یقول هکذا. پاسخ این است که نه، افزون بر آن مسیر که باید باشد و غیر از اون مسیر پیمودن مسیری غیر از اون مسیر استنباطی رائج غلط است، افزون بر اون یک عنصری رو باید در حکم شناسی و استنباط و حکم مدخلیت بدهید. اگر این رو دخالت ندهید، حکم شناسی شما به صورت کامل و مطلوب و صحیح و روان و احیانا پاسخگو انجام نمیگیره. اینو باید این عنصر دخالت دارید. لذلك نقول ان المسيره الاستنباطيه بالنسبه الى الموضوعات المستحدثه المنبثقه من العلوم، اما مسائل مستحدثه بعضیش مسائل اجتماعی است، یعنی بعضی از مسائل مستحدثه مسائلی است که انبثقت من العلوم، یعنی این علومن که اونها را برساختن، مثل همین فقه الاجتماع که قبلا گفته بودیم موضوعاتش از علم الاجتماع بر اساس علم الاجتماع موضوعاتش شکل میگیرن، یا حتی اگه موضوعاتش در جامعه هم هست، اون موضوع بر اساس علم الاجتماع شناسایی شده است، پنهان بوده است، شناسایی شده است، مثلا به جایگاه توجه نمیشده است به اون شکل، و دیگر ماهیتش هم از علم الاجتماع میاد، چون شما دارید ماهیتش رو از اونجا بفهمید علم الاجتماع، مگه اگه بگید علم الاجتماع خرابه و وقت معادلش رو بسازید. در حال علم الاجتماع ما لازم داریم. چون اینجوره، نقول به نسب هذه المسیره تتضمن مرحلتین اساسیتین، متضمن دو مرحله اساسی هست. یک مرحله استنتاق نص از خواستگاه توجه به ماهیت مأخوذه برای موضوع از علم الاجتماع. مرحله دوم پیمودن مسیر رایج و تعریف شده و مورد توافق میان فقها که در همه فقه و فقه عام مورد اذعان و توجه است، یعنی همان مراجعه به منابع، مراجعه به اقوال، اگه باشد مراجعه به قواعد، اما مسیر. خب این اولی اضافه شد دیگه، دومی که همونه، همون چیزی که داره هست. نسبت به اولی استنتاق نص از خاصگاه توجه به ماهیت مأخوذه از علم الاجتماع برای موضوع، باید گفت شما اگر، این خیلی مهم است، این یک عنصر فعال هست که متأسفانه مهمل است در وضعیت عینی و عملی اجتهادهای ما، مهمل گذاشته شده است و این چون نیست ما خیلی نمیتونیم از منابعمون نسبت به مسائل مستجده استفاده بکنیم. و مقصود از استنتاق این است که اگر شما آگاهی و وقوف یافتید بر یک محتوای علمی راجع به یک موضوع و این محتوا را لو جئتم و عرضتم علی الناس فسوف تکونون انتم قادرین علی فهم و کشف زوایا لهذا النص، یه زوایایی از این نص رو کشف میکنید که کانت خافیتا علیکم، به شکل عادی و فی الظروف العادیه. از در حقیقت این آشنایی به ماهیت مأخوذ از علم، حالا اینجا علم الاجتماع، به شما و عرضه اون، و البته عرضه اون به نسل، عرضه اون به نسل، شما را قادر میکنه که یک زوایایی و خفایایی از آن نسل که در شرایط عادی و در نگاه کردنها و نگاه افکندنهای عادی نوعاً مخفیست، بران زوایا و خفایا وقوف پیدا بکنید. و این بسیار مهم است. من اینجا الان ذهنم متوجه شد به یک نکته‌ای که مرحوم شهید صدر گفته بود که نوعی هماهنگی با این حرف داره و تو همین فضا معنا پیدا بکنه. ایشون رابط شنیدید نگاهشون در تفسیر یختلف از نگاه دیگران در تفسیر قرآن. میگه که ما باید تفسیر موضوعی را در پیش بکشیم و مقصودش هم از تفسیر موضوعی اون این نیست که امروزه رائج بیننا که یه کسی میاد راجع مثلا به هجرت همه آیاتش جمع میکنه و تفسیر میکنه، یا میره راجع مثلا به یک موضوع دیگری مثل مسکن، نمیدونم ازدواج و این چیزا. این خوبه، راه به جایی نمیبره خیلی. مقصودشون از تفسیر موضوعی این است که شما یک موضوع را که این موضوع انعکاس دهنده یک مشکلی است در جامعه یا دردی است و یا سوالی است و دغدغه‌ای در جامعه هست، این موضوع که به اصطلاح ناظر است و اشاره دارد به یک وضعیت عینی و ملموس در جامعه، شما این موضوع رو بیایید در وهله اولا برید سراغ تخصصها و نگاهها و علم و علمها، این موضوع رو خوب معرفت شناسی کافی مبتنی بر علم رو نسبت به اون انجام بدید. بعد که یک پرونده علمی راجع به این درست شد، این موضوع رو اون وقت بیاید به قرآن عرضه بکنید، که البته باید یه رفت و برگشت یه مرتب داشت چون لازم است این رفت و برگشت. اون وقت است که از آیات یه نکاتی میفهمید و اون به تعبیر دیگر اون المعالجت القرآنیه نسبت به این درد موجود در جامعه، این دغدغه و این مسئله موجود در جامعه، اون راه حل، اون معالجه قرآنیه کشف می شود. حقیقتا هم همین است که الان قرآن چرا نمیتونه مشکلات قرآن که میتونه، چرا ما نمیتونیم از قرآن دوای دردهامون رو بگیریم؟ میگه وقتی که نمیدونم که قطع اللیل المظلم مشکلات و شبهات و اینا فرو، خب چرا این کار رو نمی کنیم؟ علتش اینه که روش و منهج تفسیری خاطع است، یک منهج ایستایی است که بیش از لغت و یه چند تا مطلب کلی که همیشه همون تکرار میشه، حالا یکم اون زیادهایی البته کنارش هم. بعد ایشون میگه شما اول بیایید درد رو بشناسید، بعد معرفتهای علمی به درد پیدا بکنید، بعد این رو کمپلت به قرآن مراجعه کنید تا راه حل رو از قرآن بگیرید، نه سراغ راه حل های مکاتب دیگر، از قرآن. خودش هم در اون فقه اقتصادش هم این کار کرده دیگه، اون نظام سازی و مکتب هم این کار. این هم شبیه به همینه در واقع. شما ابتدا میرید ماهیت موضوع رو از اونجا میگیرید، بعد این موضوع رو به نس که عرضه میکنید، یه دفعه نس یه نطق جدیدی پیدا میکنه و باب سخن با شما را به صورت دیگری باز میکنن. حالا مثال میزنم، این مثال فقط برای تقریب ذهن است و نه بیشتر. ما یه آیه داریم تعاونوا علی البر و التقوی، خب یه از آیاتیه که خیلی هم فعال نیست، بل هی من الآیات الاخلاقیه، عمدتاً در نگاه های ما منبری ها و ما علمای مثلا آیه اخلاقی وقتی میخوان توصیه کنن بیاید کمک کنید حرفا اینجور تلقی میشه، در حالی که یکی از آیات اساسی قرآن است. یعنی علم فقه الاجتماع و علم الاجتماع که ما بخوایم بسازیم، نمیتونیم بدون تدقیق در این آیه به جایی برسیم. این آیه خیلی آیه پایه‌ای مبنایی اساسی است، راجع به جامعه است، تعاونو، خطابش هم به جامعه است. خب این تعاونو علی البر و التقوا، اعانه نوع من الدور، یه نقش است دیگه. شما وقتی نقش رو در علم الاجتماع بررسی میکنید، میرسید به این که سه تا مؤلفه اساسی برای نقش وجود داره. حالا این بعد در تعریفش خواهیم گفت، مثلا حالا اجالتا من عرض میکنم سه تا عنصر اساسی برایند اقوال و کلمات میشه. یکی خصوصیات ذاتی اون ایفا کننده نقش هست، نمیدونم خصوصیات ذاتی مدرسه ای خانوادگی و یه حرف نبوغش و بعد. یکی گروهی که این فرد به اون منتسب است و جایگاهی رو در گروه پیدا کرده است، و یکی هم توقع جامعه از او. یعنی نقش برایندی از این ستاست، اینجور نیست که حالا شما یه نگاه ساده بکنید بگید خب این فلانی نقش ایفا کرد. این نقش او در واقع یتکونو ضمن مجموعت یک گروه علی اساس توقعات متوجهت الی این گروه و این فرد. توقعات اجتماعی گاهی حالت جبر ایجاد میکنه در و حالت قهاریت داره در شکل دادن به نقش، یه نقش کسی. یکی هم خصوصیات ذاتی. اگه شما مثلا این سه مؤلفه رو در نظر بگیرید، اون وقت بیایید به تعاونوا علی البر و تقوای مراجعه دیگری بکنید، اون وقت این تعاون معناش روشن میشه. از اون نگاه بسیط ساده اولی که نه کمک کنید این کار انجام بگیره، آی تو پول بده اونم پول بده، یه عده دیگه خارج میشه، یه مسئله اجتماعی دقیق‌تری میشه. برای تو این تعاون ساختن توقعات در جامعه جای میگیرد که شما چون توقع است، ایجاد گروه ها همینچیزی که امروز هم در جهان از انجمن ها و این حرف ها، حمایت از بیماران و فلان، حمایت از مصرف کننده و اینا هم گروه ها بران، گروه های مرجع اینا هم شکل میگیرن، چون اینا هستن که فرد رو بهش نقش میدن و جایگاه میدن دیگه. و یکی هم خب تربیت ها و این حرف هایی که رو شخص و اشخاص و این حرف ها صورت میگیره. پس میبینید که این تعاونو معنای دیگری پیدا میکنه. شما از تعاونو میتوانید فتوا بدهید به ضرورت و احداث و انشاء مثلا گروه هایی که امروزه پیچیدگی های جامعه رو این گروه ها میتونن مدیریت کنن، اگه نباشن که نمیشه. یا نوع تحرکی که رسانه باید داشته باشه در توقع و ایجاد انتظار در جامعه رو معنا، مثلا انتظار برای شما یه مقوله می شود. الان مقوله نیست، الان شما فکر هیچ مقوله انتظار جامعه، حالا من انتظار داشته باشم به تو چه کاری که انتظار داشته باشی، اون نقشه رو ایجاد میکنه، ولی انتظار است که در حقیقت مؤلفه اون نقشه است، وقت این میشه یک فعل، مثلا رسانه و و و. ببینید این آیه، اون وقت این تعاونوا علی البر و التقوا و این تأکیدی که قرآن کرده معنا پیدا میکنه. یعنی جور دیگه میفهمید، یا بیایید اون مؤلفه ها رو درش خدشه کنید، اونجا اگه حرفی دارید اونجا بس کنید، مؤلفه ها رو یا قبول داره یا نده، اگه قبول کردید آیه رو اینجا من البته اون مؤلفه ها رو میتونید برید آیات دیگه هم بیارید. حالا این بحث اینجا تموم شد، من بقیه رو در جلسه بعد انشاءالله عرضه خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در باب ساختن موضوعات یه ما دارای یک منهج خاصی هستیم به من ساختن
منهج خاص در اینجا چونی که به خود شما که از قبل نداشتیم، ما به نظر همین تکثیر افعال و نهایی سازی این افعال به من موضوع هستن چی بید نداریم. البته خب میدونیم که موضوعات یه هندسه هم داره، اون هندسه اصولا ساختار یک علم باید عقلانی باشه، اونجا باید یک مطالعه عقلانی ویژه‌ای که اعتباری هم هست که ساختار، ولی الاهم و فالاهم مثلا مثلا ساختار و اصولی که علما ساختند و قرنها زنی یک کتان میگن مثل عقلانی نیست، میگن یه جور دیگه باید ساختار رو تن شایدتر تغییر داد و بره تغییرات دیگه. ساختار یه امر اعتباری است، یه زمانی اصلا ساختار نبود در علوم ما، ساختار نبود، مثلا میگم میگفت اصول بر اساس انهار درست میگن، نهرون فیکزا نهر، یا مثلا حدائق حدیقه درست میگن، یا قانون قوانین درست میگن. این معلوم شد که ساختار نبوده، این مقاطع مطلب شو بگه، ولی خود ساختار باشه بهتر است، اما نباشد بهتر از ساختار بد است. مثلا علم اصول ساختار مباحث الفاظ رفته جلو، مثلا انرژی اشتهاد رو مثلا گرفته، یعنی طرف اینجا مستقل میشه تا برسه به اون مقصود، یعنی ساختار نباشد بهتر از تا باشد و خراب باشه.
خود این مرحله استنتاج
بله،
اگر منضبط نباشه خب افراد میشه مثلا متهم کرد به اینکه
داری فقید باشه، باید فقید باشه، بعد رفت و برگشت اصولا در استنباط بعد رفت و برگشت میشه باشه.
چون بالاخره اینکه تفسیر به رأی و
رأی شما باید برید در اون مبانی تشکیل کنید، اون مبانی علم الاجتماع اونجا هر حرفی داری اونجا بزن، چرا اون اگه قبول کردید بعدم وقتی در آقا آیات میایید وحی منظر که نیست، اون کنه اون مبانی هست که متیاد میاد، یعنی همیشه یک فقیه اینگونه ای باید خودشو در مورد نهایت شک قرار بده، ای شک کنه در هر مرحله و زود تسلیم نشه، چیزی دیگه افزاری مورد باید باشه.